ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
موضوع امسال رو دوستان قدیر انتخاب کردیم.
قدرت داور نفس پیمبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
میخوام بگیم یه لحظه شما فکر بکن، این قدیر و این قشنگی یکی لگد بهش میزنه، یکی شمشیر میزنه، هر کی نگاه میکنه یه جوری مثل این که داره باش دعوا میکنه. خب کی تهش مونده؟ یه عده مختصر میگه ما هستیم، ما نمیریم از در این خونه. حلت به فنائه کنه،
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد بر تو مقرر.
شما تکلیفت راجع به دوستان قدیر چیه؟ اصلا دشمن ول کن، نمیخواد بری به جنگ دشمن، نمیخواد بری جر و بحث کنی با سنی ها. همین دوستان قدیر رو ما هیچ تکلیفی درباره شون نداریم، هیچ وظیفه ای راجع به قدیریت اینا نداریم.
بوی تو مسکن.
این که وظیفه ما وقتی میرسیم به یه دوست قدیر و مقابل میشیم با کسی که این آدم امیرالمؤمنین قدیر رو قبول کرده و یه آدم یه بغل دستش، تنها تفاوتش اینه که قدیر رو قبول نکرده، باید دل من راجع به این چجوری باشه؟ راجع به
تو مسکن، دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. یه پرونده ای رو به قول امروزی ها تشکیل دادیم، درست کردیم، اسمشو گذاشتیم دوستان قدیر. معنای پرونده درست کردن، به اصطلاح خارجکی‌ها فایل درست کردن، این است که اگه حرف مختصری بود دیگه نیازی به پرونده نداشت، یک کلمه میگفتیم تموم میشد. و اینو باور کنید که من خودمم وقتی این عنوانو درست کردم فکر میکردم تو دو سه صفحه تموم میشه، ولی هرچی رفتم توش دیدم نه، واقعا عین یه فایلی که وقتی وارد میشی تازه باید تقسیمش کنی به 5 تا 6 تا زیر مجموعه، مثلا این عناوین فرعی بهش میخوره و هر کدوم باید جداگونه روش صحبت میشه. ما اولش این پرونده دوستان قدیر رو بردیم رو این که دوست قدیر اصلا به کی میگن. یعنی اول خیال میکردیم که خیلی راحته، دوست قدیر دیگه حرفا رو نداره که، و دیدیم نه خیر، باید ضابطه دقیق روشن باشه تا هر کسی خودشو قاطی نکنه و اشتباهی کسی رو بیرون نندازیم. دقیق بدونیم که وقتی میگیم دوست قدیر ما کیو داریم میگیم، و این خیلی وقت برد، دو سه ساعت وقت برد و این همه مطلبی که زیر مجموعش بود. پرونده دومش عبارت بود از این که خب حالا این کسانی که اسمشون دوستان قدیره، ما که درست نکردیم که، اینو پیغمبر درست کرده، یا عنوان دوستان قدیر رو مطرح کرده به شکلی جدی. کجا اینو میگی؟ کجا؟ رفتیم تو خطبه قدیر. آنچه تو خطبه قدیر به عنوان دوستان قدیر مطرح شده شد یه فایل، یه پرونده. بعد گفتیم یه ذره فراتر از این و گسترده تر از این، اونچه در طول واقعه یه ماهه قدیر آقا رسول الله در باره دوستان قدیر مطلبی فرموده، اینم شد فایل سوم که مطرح کردیم. حالا الان نوبت فایل چهارم دوستان قدیره، یعنی درباره دوستان قدیر رسیدیم به فایل چهارم. من این فایل چهارمو اسمشو اینجوری گذاشتم، اینجوری شما اون قبلی‌ها رو هم خودتون شماره گذاری کنید. من اینجوری میگم، حالا فایل ننویسیم که خارجکی میشه. پرونده 4 یا مثلا خب 4 قشنگتر از 4مه. 4 دوستان قدیر. اسم این پرونده 4م چیه؟ درجه بندی دوستان قدیر. یه مطلبی رو یادتون باشه در حرفای گذشته مطرح کردیم که دوستان قدیر همشون به یک ضابطه‌ای که توی خطبه است، من کنت و مولا یه ضابطشه، وال من والا ضابطه دوم. فارسیش اینجوری شد: قبول صاحب اختیاری 12 امام به علاوه محبت نسبت به 12 امام. خب اینو به عنوان اصل مطلب قبلا گفتیم. وقتی به اینجا میرسیم شما طبعا اشکال به ذهنتون میاد. ما گفتیم آقا یه پیرزن گوشه دهات اون سر دنیام اگه اینو داشته باشه دوست قدیره، یک آیت الله به هر حال درس خارجم میگه این مطلب رو قبول داشته باشه، اینم دوست قدیره و همه در این مطلب یکسانن. شاهدش اون چه تو اول خطبه قدیره که فرض طاعتهو علی الصغیر و الکبیر، عربی و العجمی، نمیدونم ابیض و الاسود، یعنی در اینجا این حرفا نیست، همه به عنوان تابلوی قدیر زیر پرچم امیرالمومنینن، دوستان قدیرن. اما علارغم این که این حرفا رو گفتیم یه چیزی اشتباه نشه و اون این که دوستان قدیر بین خودشون قابل درجه بندی هن. من یه مثال میزنم. آقا هر کسی که مثلا این علامت نظامی رو دوشش باشه این جزء نیروهای نظامی حساب میشه، مثلا حالا هر کشوری فرقی نمیکنه، هر کدومو ببینه میگه اینم نظامیه، اونم نظامیه، اونم نظامیه، در حالی که بین خودشون وقتی وارد بشی، حالا اصطلاحا تا اینجاشو بلدیم، یکی سرهنگه، یکی سروانه، یکی نمیدونم گروهبانه، از این حرفا. خب اینا باز به هر چیز خودشون علامت دارن، یکی یه دونه داره، یکی دوتا داره، از این حرفا. خب به این نگاه که اینا همه نظامیان حرف غلطی نیست و در این حال بین خودشون حساب کتاب دارن، بالا پایین دارن، درجه بندی دارن و اون حساب کتابا در اون معناییه که اسم اینا نظامیه. یعنی برای منی که نظامی نیستم همشون یکی هن، چه فرقی میکنه؟ همشون کار نظامی انجام میدن. حالا یکی مثلا پشت تانک میشینه، یکی تفنگ میگیره، یکی هواپیما میبره، بالاخره همشون برای یک کاریه که اسمش کار نظامیه. اما وقتی داخل خودشون میان میگن خیلی خوب نظامیه، یک کسی مثلا باید بره 10 سال درس بخونه تا مثلا میگم بشینه پشت هواپیما، یکی باید بره مثلا 3 سال بخونه پشت تانک میتونه بشینه مثلا. خب این دیگه تو داخل خودشون زحمت کشیدنهای هر فرد حساب داره و مقدار زحمتاش و اینکه کی بیشتر سختی که گاهی مواقع میبینی یک کسی مثلا درس زیاد نخونده اما تجیه جاهای خطرناکی مثلا رفته خدمت کرده، خب بهش چیز اضافه میدن، چی میگن اسمشو، درجه اضافه، پاداش اضافه و درجهشو میبرن بالا. یعنی میگن اینم نظامیه اونم نظامیه، اما این چون تو جای خطرناک بوده به اندازه اون زحمت اضافهش باید بهش پاداش داد، اضافه داد. مثلا حالا مثاله میایم تو دوستان قدیر، بله به یه عنوان با اون ضابطه دوگانه که گفتیم همه یه دست زیر پرچم امیرالمومنین اسمشون دوستان قدیره. اما حالا ما مخالفین قدیر رو میندازیم دور، دشمنان قدیر رو میندازیم دور، بله مستضعفا رو میندازیم دور، بی تفاوتا رو میندازیم دور، یه دیوار بزرگ میکشیم همه دوستان قدیر رو این داخل جمع میکنیم. حالا خودمونیم دیگه، بعد نگاه میکنیم میبینیم که یه کسی در راه امیرالمومنین و در راه این ولایت و قدیری که پیغمبر فرموده در حد شهدای کربلاست. یه چیزی رو میگم که شاخص باشه دیگه، حالا خیلی رو فرد دست نمیذارم، یکی هم مثل منه. خب من هرچی خودم فکر میکنم میگم خدایا اگه قدیری بودن اینه که شهدای کربلا هستن، پس ما خداحافظ شما اصلا ما رو حساب نکنم بهتره. یعنی منظور اینه که این اشتباه نیست که شهدای کربلا هم واقعا به همون معنا قدیری هستن که من هستم، در اینش فرق نداره. اما در راه این مطلب اون کاری که اونا کردن و زحمتی که اونا کشیدن از قابل مقایسه نیست. خب پس همه یه جا جمع شدیم، شهدای کربلا با ماها همه جمع شدیم، ما خود ما اگه نگاه کنیم میگیم که نه دیگه این خیلی نامردیه که همه یکی هستیم، همینطوری خرواری کیلویی نمیشه. بین خودمون بشینیم یک کمی عاقلانه ببینیم کی درجهش چقدره، کی رتبهش چقدره و رتبه بدیم. خب این رتبه دادن چه خاصیتی داره؟ چه دعوا رو میندازی؟ چرا مثلا میگی تو برو بالا، تو بیا پایین، تو بشین اون ور، تو بشین اینجوری؟ خب بذار همینجوری با هم باشیم دیگه. نه، درباره اعمال نیک در قیامت اینو میگن، میگن خدا روز قیامت به کسانی که مثلا میگم روزه، نماز، کارهای سخت رو تو دنیا انجام دادن، یادم هیچ کدوم اینا رو نکردن، به کسانی که از زنا و دروغ و ربا و چی و چی و چی تو دنیا خودشون نگه داشتن، سختی کشیدن، و سخت دیگه آدم مفت و مجانی جلوش مثلا زنا باشه و خودشون نگه داره، نه یه دیگه همون قدیری هن و شیعه هن هم هر غلط دلشون خواسته کیف کردن. خب روز قیامت میاد، روز قیامت خدا ممکنه اونا رو ببخشه، اون یه حرفه، اما تو بهشتم که برن میبینن اونا کجان، اینا تو طویله های بهشتن، یه واقعیته. یعنی نجات از جهنم یه چیزه، اما خدا اینقدر نامرد نیست که یه کسی که اینقدر زحمت کشیده جلوی خودشو گرفته کارو نکرده، این یکی هر غلطی دلش خواسته کرده، نهایت میبخشنش، اما همینجور گوششو میگیرن میندازن تو بهشت، تموم شد همینجا وایسا. اما اون نه که میره تو بهشت، تو درجات بهشت لذت میبره به عدد و به عیار اون زحمتی که کشیده و فشاری که به خودش آورده. خب حالا این درباره تقواست، درباره حرفایی که خدا بر گناه و اینا دستور داده. به همین عیار میاد سر دوستان قدیر، یعنی دوستان قدیر باید خودشون بدونن که چی میگن، ساده بگم مفخوری نباید کرد، هر کی به اندازه‌ای که پول داده باید آش بخوره. خب روز قیامت میشه، امیرالمومنین سلام الله علیه میاد تو قبر، امیرالمومنین سلام الله علیه میاد، میاد، اما در بعضیا میاد یه خب شیعه من اومدی، اما خوب ما رو شرمنده کردی تو دنیا اومدی. اما به یه کسی امیرالمومنین میاد هنوز از دنیا نرفته، خود امیرالمومنین میاد بالا سرش میشینه، تو بغلش میگیره، خب چی رو نگاه میکنه؟ این تو اون ادعای قدیری بودن چی کرده برای من؟ اون چی کرده؟ این خیلی نامردیه که همه رو یه دست بکنه و همه رو مثل هم حساب کنه. دستشون رو میگیره، نجات میده، اما تفاوتها سر جای خودش محفوظه. خب پس بنابراین عنوانی به عنوان درجه بندی دوستان قدیر بر همه ما تو این پرونده لازمه که بر اساس اون یک به خودمون نمره بدیم، دو به بقیه نمره بدیم. به بقیه نمره بدیم، ما نگاهمون به اینه که خیلی خوب، ما یک چیز تابلوی بلندمونه، ببینم حالا چه این زمان چه گذشته های تاریخ کی هر اندازه برای این تابلوی بلند زحمت کشیده، چه زحمتی؟ انواع زحمت، یکی با جانش زحمت کشیده، یکی با بدنش زحمت کشیده، یکی با پولش زحمت کشیده، فرق نمی کنه، مهم اینه که عیار و اندازه زحمت و مدل زحمت هر کدوم یه نمره داره. شاید ما قادر به نمره دادن دقیق نباشیم و اونو صاحب قدیر باید نمره بده ها، اما علل حساب میتونیم یه نمره‌ای بدیم و تفاوت‌ها رو حس بکنیم. شما دیدین مغازه‌دارایی که مثلا ادعاشون میشه ما جنس بهتر داریم از دیگران یا قیمت بهتر داریم از دیگران، مینویسه زیرش که جنس‌ها را مقایسه کنید، یا مینویسه قیمت‌ها را مقایسه کنید. یعنی چی؟ یعنی من الان اینجا جنس رو گذاشتم، مثلا میگم جنسم خوبه، خب من کجا باید فهمید که این جنسش خوبه؟ میگه آقا بیا یا دست بزن یا مثلا یه دونش رو بخر، برو 10 تا مغازه این ور 10 تا مغازه این ور که اونام همکار منن، ببین کدومشون این جنس من داره. اگه دیدی نداره، بس این حرف من درسته که اون چه من دارم اونا ندارن، یا نه قیمت من اینه، شما برو 10 تا مغازه اون ور 10 تا مغازه اون ور، اگه این چیزی که معینه یکیشون از این مثلا به این قیمت داد یا مثلا کمتر داد، حرف من دروغ باشه. اما میری میگردی و خواهی دید که هیچ کس به این قیمت نمیده، میفهمیم ها این مغازه راست میگه که با بقیه فرق داره. حالا میایم سر این که میخوایم دوستان قدیر رو درجه بندی کنیم. بچه اساسی توی قدیر که همه یکسانیم، اما بر اساس چی میخوایم درجه بندی بکنیم؟ بر اساس چند نگاه. یه نگاه برای تقسیم بندی، اینجوری اول مطلبش رو بنویسم، تقسیم بندی دوستان قدیر بر اساس چند نگاه است. یک، نگاه اعتقادی. خب یکی نگاه اعتقادی، یعنی قبل از این که اصلا بدونیم این آقا برای قدیر چقدر زحمت کشیده، چقدر از بدنش، از پولش، از جانش مایه گذاشته، اصلا به این هیچ کاری نداریم. میگیم که آقا شما دوست قدیر هستیم؟ میگه بله. میگیم بفهمید ببینم که از این قدیری که شما جز دوستانش هستی چی بلدی؟ ببینیم همون حد اقلی رو که ما گفتیم، این دوتا چیزه، صاحب اختیاری و محبت، همون یک کلمه رو بلده. درست هم هست، غلط هم نیست، دروغ هم نیست. اما دیگه هیچی بلد نیستی؟ نه من هیچی بلد نیستم، همینقدر یاد گرفتم همین مونده تو ذهنم. خب این آقا رو یه نمره براش بده، مثلا این نمرهش میشه، ما 100 تا نمره فرض میکنیم، 1 تا 100، به این آقا میدیم مثلا 5. یه کسی میگه، میگیم خب شما روزی که این قدیر رو و این دوستان قدیر شدی، اینو شنیدی، هیچ نگفتی که شاید مطالب دیگه ای هم باشه؟ میگه چرا، من خطبه قدیرم خوندم، اصلا داستان قدیر رو همش رو رفتم خوندم که بدونم اصلا این دوستان قدیر، قدیر چی هست اصلا، قصهش چیه، خطبهش چیه. خب طبعا کسی که اضافه بر اون دو کلمه کل داستان قدیر و کل خطبه قدیر رو خونده، چقدر مطلب تو مغزش اضافه میشه، چقدر اعتقادش به این قدیر، چقدر دوست بودنش نسبت به این قدیر زیادتر میشه. یعنی معرفتش وقتی بالا میره، همون اندازه عنوان دوستان قدیر. حالا شما اینجوری مثال بزنم قشنگه، آقا همه دکترن، یکی دکتر عمومیه، یکی دکتر متخصصه، یکی دکتر فوق تخصصه، یکی دکتر مثلا پروفسور اصطلاحاً، خب همه اینا دکترن، تو یه موضوع هم هست، اما خب معلومه که اون آدمی که یه درجه بالا شده متخصص، یعنی یه چیزایی بلده که اون یکی بلد نیست دیگه. به خاطر همینم هم قیمت ویزیت این یه ذره از این یکی بیشتره، اون یکی یه ذره این بیشتره. یعنی چرا طرف دو دستی پول بیشتر رو میده میره پیش این؟ میگه خب اون یه چیزایی راجع به مثلا چشم من بلده که من اگه پیش این میرفتم اون بلد نبود. خب منم میخوام که یه تشخیص درست حسابی بده، پول اضافه میدم، تشخیص قشنگتر میگیرم. به عنوان مثال شما خودت میخوای بری از یه نفر راجع به قدیر بپرسی، مثلا یه مسیحی اومده میخواد ببینه که آقا این قدیر مدیر چیه اینا میگن، خب میگن که از این آقا بپرس، این آقا چی بلده؟ همین دو کلمه رو بلده. یهو همین میدونم که این خوبه، ولی من اومدم چیز یاد بگیرم. یعنی این آقا هست که این هم خطبه رو بلده هم داستان قدیر. میگه ها خب این بهتره، مثلا فرض کن اگه ویزیت داشته باشه من ویزیت بیشتر به این میدم، میرم پیش این که چهار تا کلمه درست حسابی از این قدیر یاد بگیرم، من دو کلمه منو سیر نمیکنه، درست نمیفهمم چی شد. حالا به همین تناسب شما فکر کن، هر کسی توی اون چیزی که از قدیر یاد میگیره هی اضافه کنه، هی معارفش رو ببره بالا، همون اندازه از دوستان قدیر بودنش میره بالا، همون اندازه تو محدوده خودمونی دوستان قدیر سردوشیاش تبدیل میشه به درجه بالا، میشه سرهنگ، میشه چی حالا به اصطلاح. و حالا در کلمات سرهنگ مرهنگ کاری نداریم، پیش امیرالمومنین سلام الله علیه که آقای دوست قدیر شماره 5، یعنی این 5 تا بیشتر نمره نداره، آقای دوست قدیر شماره 8، آقای دوست قدیر شماره 20، آقای دوست قدیر سلمان فارسی شماره 100، این همه قاطی همنا، اما این صده اینجا نشون میده این آقا رو رو دوشش نوشتن 100، اون آقا رو نوشتن 5، اون آقا رو نوشتن 20، اون آقا رو نوشتن 60. همه اینا پیش صاحب قدیر و پیش ما و پیش هر کافری که بخواد بیاد قدیر رو یاد بگیره این تفاوت کاملا روشنه. پس نگاه اعتقادی، یعنی بدون این که ما بگیم این آقا چه زحمتی کشیده، آنچه که از قدیر تو مغز یه نفر، تو قلب یه نفر، تو فکر یه نفر یاد گرفته و معرفت داره، تعیین کننده درجه یه آدم درباره دوست قدیر بودن. در این باب حالا من در حد محدودی میگم، بقیه شو دیگه خودتون برین جلو. یک، این که این فرع این حرفو داریم میزنیم، ما نگاه اعتقادی، الف، اون چه که در خطبه قدیر و در داستان و واقعه قدیر درباره قدیر گفته شده یک هزارم مطلبم نیست. اینجا تابلوه، یعنی پیغمبر یه جلسه‌ای و یه زمانبندی تشکیل داد یه امر عظیمی رو اعلام کنه، اما همه چیز رو نه میشد تو این فاصله بگی و نه گفت پیغمبر، اما اصل مطلب رو گفت. بقیهش کو؟ بقیهش از کجا بفهمیم؟ ها، بقیهش تمام معارفی که ائمه معصومین علیهم السلام در باره امامت و شؤون امام و وظایفی که خدا بر گردن امام نسبت به خلق گذاشته، تاریخی که امامان معصوم عملا در زندگیشون از معجزات و غیر معجزات نشون دادن، تمام اینا جزء پرونده اعتقادی یه نفر دوست قدیره. یعنی این دوست قدیر اگه تاریخ معجزات ائمه رو بدونه یه نمره اضافه داره، 10 تا میره بالا. اگه یک نفر قدیری کتاب الامامه حالا یا بهار یا کافی، کتاب الحجه کافی رو مطالعه کرده باشه، این 20 تا نمره میره بالا، برای اینکه واقعا اونجا یه چیزایی هست که پیغمبر وقت نکرده تو قدیر اونا رو بگه و اونا عین قدیره. یعنی همون امامی که پیغمبر تو قدیر معرفی کرده که اینا جانشین منن، دربارش به اندازه 2 صفحه مطلب گفته، بقیهش رو گذاشته که ائمه معصومین بگن امام شرطش چیه، امام عظمتش چیه، امام کارهایی که انجام میده چیه، امام علمش چیه، امام قدرتش چیه. این همه مطلبو که پیغمبر تو خطبه قدیر نفرموده، تو واقعه قدیر نفرموده، اینا رو ائمه معصومین فرمودن. کسی که میره اونا رو مطالعه میکنه اعتقادش رو نسبت به قدیر بالا میبره، معرفتش رو بالا میبره. پس این نگاه اعتقادی، یک مطالعه، یعنی ضابطه ها رو داریم میگیم، آنچه در باره امامت در تاریخ و کلمات 12 امام علیه السلام آمده است. شاید اینجا حالا مطالعه یا هر کلمه‌ای فرقی نمی‌کنه. مسئله دوم از بعد اعتقادی برمیگرده به مقدار براءت. اجازه بدید یه مطلب ریزی رو اشاره بکنم، حالا داستانشو بگم بهتره. یه کنفرانسی بود یه موقعی، در این کنفرانس به مناسبت قدیرم بود، خیلی ساله، برای این کسانی که بناست اینجا صحبت بکنن 6-7 نفر رو انتخاب کرده بودن، از جمله آقایی بود که این سنی بود، شیعه شده بود، به قول ما مستبصر بود. خب ایشون به عنوان این که یه آدمی که قدیر رو قبول نداشته و بعدن قدیر رو قبول کرده، قرار شد صحبت کنه و فارسی هم، یعنی اهل افغانستان بود، فارسی رو قشنگ صحبت میکرد و نوبت ایشون شد. من یه از مطالبی که در طول عمرم مثل تابلو تو ذهنم مونده حرفیه که این آقا زد. ایشون اومد، خب نگاه مخاطبینی که نشسته بودن مثلا یه جوری مظلومانه بهش نگاه میکردن که این بیچاره مثلا یه عمری سنی بوده و مثلا تازه شیعه شده، و یه نگاه ترحم آمیزی تو دل همه مخاطبین به این بنده خدا بود. اینم اینو قشنگ حس میکرد که حالا ما که بریم این بالا، همه به نگاه یه آدمی که تا حالا کافر بوده، تا حالا مثلا به ددخور نبوده و تازه آدم شده، قاطی آدم شده، به این نگاه دارن به من نگاه میکنن. کاملا آدم خیلی متینی بود و پخته ای بود. رفت که پشت بلنگو، همه اول بدون این که بعد بسم الله، بدون این که راجع به قدیر حرفی بزنه، گفت اول یه چیزی به همه شما بگم، همه شما مستبصرین، نخیال کنیم فقط من مستبصرم. گفتن به خودش توضیح داد چجوری همه ما که همه شیعه بودیم از اول کجا مون مستبصره. ها، همه شما اون چه که الان راجع به قدیر میدونین 5 سال پیش نمیدونستین، اون چه که 5 سال پیش میدونستین 10 سال پیش نمیدونستین، و اون چه که 10 سال پیش میدونستین 15 سال پیش نمیدونستین. شما هم آروم آروم اعتقاداتتون پخته شده راجع به قدیر، اومدین رسیدین اینجا. بله ما یه پله عقب تریم، اما یه پله عقب تریم. خیال نکنید شما همه فولین، من یکی اینجا مثلا لختم و مثلا تنها اومدم اینجا هیچی بلد نیستم، اینجوری نیست. حواستون باشه که همه شما هم آروم آروم آدم شدین، همه شما هم آروم آروم فهمیدین تو قدیر چه خبر بوده. این حرف من خیلی خوشم اومد و دیدم راست میگه، یه حقیقتیه که ما از خودمون غافلیم. نمره 100 رو به خودمون دادیم، سینه رو سفر کردیم، اومدیم جلو ببینیم این آقا چی میخواد بگه. حالا این تازه شیعه شده، حالا بنده خدا چقدر میکشه تا چیز یاد بگیره، در حالی که بنده خودم هم خیلی طول کشیده تا چیز یاد گرفتم. از این غافلم، حواسم نیست که منم اگه مثلا فرض کن الان 50-60 سالمه، منم 10 سالگی هیچی بلد نبودم، 20 سالگی یه ذره بلد بودم، 30 سالگی خیلی تازه من مثلا وقتم رو گذاشتم رو این فلان شدم این. خب بس بنابراین من هم آروم آروم از اون چه نمیدانستم و از اون درجهی که نبودم اومدم جلو. اینو برای چی گفتم؟ برای این عرض کردم که این چیزی که الان میخوام بگم به عنوان براءته، یعنی ترکیب محبت و ولایت با براءت و شرط بودن براءت برای محبت یه حقیقتی که ردخور نداره، درسته. اما حواستون باشه که از هر کسی که تازه وارد قدیر شده نمیشه این انتظار رو داشت، یواش یواش باید بیاد برسه به اینجا که شما اگه قدیر رو قبول کردی، محبت علی رو قبول کردی، باید از دشمنانش بیزار باشی. این حقیقت درسته ها، هیچ حرفی توش نیست. اما اون طرفش که حالا اگه با یه کسی حرف زدی دیدی بنده خدا میلنگه، یه مقداری نمیفهمه شما چی میگی، که لازمه یه براءت محبت براءته، نباشه این اصلا معنا نداره، یه جوری نکنه که در بره. یواش بذار آروم آروم یاد بگیره بفهمه که این براءت رو باید چکه چکه ریخت بغل محبت تا کامل بشه. نکته حرف من این بود که قبل از اینکه حرفو بگم اینو گفتم که بعضی معارف دین ما طبق دستور ائمه ما فرمودن حتی شیعیان رو آروم آروم بیارید بالا، یهو یه چیزی بهش نگی که اون تیکه پاره ای هم که بنده خدا 20 سال آروم آروم اومده بود اونم یه لغت بزنه برگرده بره در جای صفر برسه. با این مقدمه چیزی که الان دومیشه مسئله ذمیمه براءت به ولایت. خب من این تعبیر رو به این شکل عمدن گفتم که این دو عنوان داره و اتفاقا این چیزی که اسمش براءته تو نوح ربیع و 22 جمادی و کف زدن خیلی آسونه، خوبم هست و هر چیزی به جای خود، اما وقتی ببریش توی قلب اونجا تنظیمش با محبت و با صاحب اختیاری و براءت از دشمنان اینها، هم تحملش برای بعضی سخته، هم اصلا دقت در این که چی داری میگی اصلا خود منظور از این چیه به این راحتی نیست. و من الان تا انجایی که وقت هست توضیح میدم. یه مثالی بزنم. امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن بعد از جنگ جمل، اون جنگ عظیم، یک سالن رو روایت داره مثل البهو، بهو به سالن بزرگ میگن، یک سالن عظیمی بود، مردم رو جمع کرد اونجا امیرالمومنین، تو اونجا خطبه خوند، خطبش هست. امیرالمومنین سلام الله علیه شروع کرد به گفتن تاریخچه گذشته، یعنی دیگه تا اون روز امیرالمومنین در براءت رو به این راحتی نمیتونست باز کنه، مگه خصوصی. اولین باری که امیرالمومنین علناً دریچه براءت رو باز کرده اینجاست، بعد از جنگ جمل، چون تازه به حکومت رسیده، قدرت تو دستشه، با اینکه موقعیت خطرناکه اما امیرالمومنین کمش نذاشت، شروع کرد بعد از پیغمبر چی شد، حق منو کی غصب کرد، چه جوری غصب کرد، کتاب سلیمی هر کی خواست بره ببینه، و بعد نوبت دومی شد، او چه کارا که نکرد، او اینجوری کرد، اون نوبت سومی شد، او چه کارا که نکرد، اینطور که حضرت صریحا مطالبو میگه میاد جلو، ولی اسم نمیبره ها، میگه بعد پیغمبر اینجوری شد، اونجوری شد، اینجوری شد. نه حرفا رو که میگه، یه مرتبه یک کسی ملم میشه میگه یا امیرالمومنین، خب شما حرفا رو گفتی اما باعث و بانی این حرفا رو اسم نبردی. حالا همه میفهمیدن کیو میگه ها، اما دلشون میخواست که حضرت بگه که منظور من ابوبکر، عمر و عثمان، اینو بیاره به دهن. حضرت فرمودن که اگر این حرفا رو من اسمشو می آوردم اون آدما رو، اذن لتفرق عنی جندی، همین لشکری که الان اینجا نشستن گوش میکنن و همه پامشن میرن، یعنی اینقدر با این که میفهمن و وایسادن من فقط اسم ببرم. تاریخچه خب شده دیگه، کور که نیستن، میدونن اینا شده، اما اسمشو نباید بیاری، اگه بیارم همینا پامشن میرن، اینقدر خطرناک. خب محمد ابن ابیبکر بلند شد، صدا زد یا امیرالمومنین، نمیخواد اسمشو بگین، ما بیزاریم از هر کسی که دشمن تو باشه، اگر چه بابامون باشه. محمد ابن ابیبکر باباش ابوبکر دیگه، نقد و نسیه جای تعارف نداره، بقیه لال شدن، اولا یه آدم حسابی بلند شد حرفو تموم کرد، صدا زد یا امیرالمومنین، نمیخواد اسم ببری، ما از هر کی که دشمن تو باشه بیزاریم، اگر چه اون شخص پدرمون باشه. دیگه همه فهمیدن که منظور چیه. بازم امیرالمومنین جرئت نکرد تو علنی حضرت، چون سند دیگه حضرت دهنشو باز کنه میگن گفتی، تو نگفتی، میگه من که نگفتم، اون گفت، محمد ابوبکر گفت که بابای منه، من که نگفتم که. حضرت اینو فرمود رحم الله سلمان و ابا ذر و المقداد ما کان اعرفهم بهما و براءتهم عنهما. باز نفهمود کیه ها، فرمود اما یه آدم حسابی میخوام تا بگم، حیف که پیدا نمیکنم. خدا رحمت کنه سلمان و ابا ذر و مقداد و، چون زمانی بود که هر سه اینا از دنیا رفته بودن، خدا رحمت کنه اون سه تا دوست قدیمی منو، خدا رحمت کنه اون سه تا دوست قدیمی قدیر رو، که چقدر اینا این دو نفر رو خوب میشناختن که اینا کیان، و اشد براءتهم منهما،
اینا چه براعت و چه نوع تنفری از این دو نفر اظهار میکردن. این امیرالمومنین کلن نمره داد، من میخواستم این نمره دادن رو به شما توضیح بدم. یه جماعتی هن، همه دوستان قدیرن، اما لیاقت این که امیرالمومنین این حرف دلش رو بزنه ندارن. بعد امیرالمومنین میگه اونی که لایق نمره صده، اونیه که چقدر براعت از قاسبین و دشمنان حق من داشت، سلمان و ابوذر و مقداد. این جلو این همه جمعیت اسم سه نفر رو میاره، اونی که لایق اسم بردن آدم حسابیان نمره صد دارن اینان. حالا اگه اونا صدن همین طور قیاس کن ببین آی جماعت خودتون ببینید، بعضیاتون که اصلا بگی براعتم به جو نمیجویید، بعضیاتون با من و من برا همون جلسه است دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه شروع کرد راجع به عایشه حرف زدن، تا شروع کرد یه کسی در حد عمار بلند شد صدا داد یا امیرالمومنین اسم عایشه رو نیار که جزء ام المؤمنین خوب نیست درباره. نه اینکه میخواست بگه آدم خوبی بوده ها، یعنی همین اندازه که یک کسی خلاصه میلنگه. عمار بعدن خیلی روش کرد، اما تو اون لحظه فعلا خیلی فاصله با سلمان و ابوذر و مقداد داشت که به این راحتی میگه راجع به عایشه حرف نزن. یا واقعا کسی که جلو امیرالمومنین شمشیر کشیده وسط میدون تو بازم وایسادی؟ بعدش البته توبه کرد اومد پیش امیرالمومنین و مقامات عمار دیگه پیش همه معلومه اشتباه نشه. خب این هم تو همون جلسه است، یعنی همه نمره خودشون رو نشون میدن. پس دومین مطلب اینه که زمیمه براعت به ولایت، این براعت یکیش بر میگرده به صاحب اختیاری، یکیش بر میگرده به محبت. محبت یعنی براعت از هر کسی که، اینا دیگه تلگرافی ها خودتون حواستون هست، براعت از هر کسی که با مثلا اینجوری بگیم 12 امام نباشد، نه این که با اونا دشمن باشد. یعنی ما از هر کسی که بفهمه 12 امام طرف خدا بازم نیاد طرفشون، ولو با اونا جنگ نکنه، ولو با اونا دعوا نداشته باشه، ولو این که چیزی درباره اونا نگه، همین که نمیاد ما ازش بیزاریم، میگیم ما یه همچین آدمی رو قبول نداریم، ما به یه همچین آدمی پشت میکنیم، میگیم نه یه جلوی من که حالم به هم میخوره ازت، ولو اینجوری باشه. خب یکی محبت، دو که از این مسئله نمود عملش بیشتره مسئله صاحب اختیاریه. شما هیچ میدونید کاری که مردم بعد از پیغمبر کردن این بود که اختیار دین و دنیا و ناموس و آخرت و همه چیزشونو دادن دست ابوبکر ابن ابی قحافه و ندادن دست علی ابن ابی طالب. یعنی از دست علی گرفتن، گفتن ما حاضر نیستیم صاحب اختیار همه امور ما چه تو دنیا چه تو آخرتمون تو باشی. خب پس کی باشه؟ ابوبکر رو جای علی گذاشتن. خیلی خب یه غلطی کردن، مگه ول کردن؟ دومی دوباره رسید، بازم نگفتن بابا این دو سالی که این حکومت کرد چه گندی زد، باز علی رو بیارید. نگفتن. عمر ابن الخطاب و 12 سال دیگه رو سر خودشون حاکم کردن، عثمان رو سر خودشون حاکم کردن، زمان امیرالمومنین هم که این بلاها رو در آوردن سر حضرت. خب ما وقتی میگیم زمیمه براعت به ولایت، فقط مسئله عداوت و مسئله محبت نیست، همه کسانی که صاحب اختیاری دیگران رو بر صاحب اختیاری 12 امام ترجیح دادن و قبول کردن همه جزء براعت ما هستن، همه جزء اونایی هستن که ما ازشون بیزاریم. امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام چقدر قشنگ فرموده، فرمود لولا ان بنی امیه وجدوا من لاق لهم دواتن او یجبا صدقاتهم او یسلی به صلاتهم لما اخذوا حقنا. فرمود بنی امیه درسته یه گروه کثیفی بودن، اما هیچ میدونید اینها به کمک کیا تونستن حق ما رو بگیرن؟
به کمک اون کسانی که رفتن برای اینا پول جمع کردن، زکات جمع کردن. چی تا اونجا که فرمود به کمک اون کسانی که رفتن یه موژیک خریدن برای اونا، من میگم موژیک، فرمود لا قلهم دواتن، یعنی تو دواتشون نخ ریختن. این نفری که نخ تو دوات بریزه جوهر بزنه، این نخه به پول امروز هم حساب بکنی شاید مثلا 100 تومن قیمتش نباشه. به قدر 100 تومن کمک کردن که معاویه صاحب اختیار بشه، به قدر 100 تومن کمک کردن که یزید صاحب اختیار بشه. فرمود امام صادق، شما وقتی یه عمر میبینین، یه ابوبکر میبینین، یه عثمان میبینین، یه یزید میبینین، یه بنی امیه، یه بنی عباس، جرم اینا سر جاش، اما اینا هیچ وقت به تنهایی نمیتونستن این کار بکنن. اون مردمی که اونها رو به صاحب اختیاری خودشون قبول کردن و ما رو انداختن کنار، اونا بودن که این همه مصیبت رو برای ما درست کردن. پس اگه کسی براءت رو به ولایتش ضمیمه میکنه، یعنی براءت از هر کسی که محبت این دوازده امامو نداره و براءت از هر کسی که صاحب اختیاری دیگران را بر دوازده امام ترجیح داده است. خب این تا اینجا در واقع شرط دوم اعتقادی. مسئله بعدی در این باره تسلیم و تعبد محض در برابر، بله اینجوری بگیم، دستورات و فرمایشات دوازده امام. یکی دیگه از ضوابطی که برای ما در نگاه اعتقادی برای نمره دادن به دوستان قدیر لازمه که بدونیم و با اون نمره بدیم و به خودمونم از همین جهت نمره بدیم اینه که ائمه معصومین علیهم السلام کاری به براءت نداریم، کار به بالا بردن فکر و اعتقاد و معرفتمون با خوندن و مطالعه تاریخ ائمه به اونم فعلا کاری نداریم. این نکته. آقا از ائمه معصومین علیهم السلام در جوانب مختلف زندگی مطالبی رسیده. حالا یه عدش راجع به اعتقادات توحیده، یه سریش راجع به اعتقادات راجع به معاده، یه سریش راجع به این است که در زندگی روزمره از نظر اخلاقی چه باید بکنیم، یه سریش راجع به این که از نظر فقهی چه وظایفی ما داریم که گفتن نمیخواد. یعنی شما ابواب مختلف مثلا وسائل الشیعه یا بهار الانوار رو ورق بزنی نگاه میکنی میبینی راجع به همه چیز ما روایت داریم، یعنی ائمه معصومین راجع به همه چیز ما مطلب فرمودن. خب این که میگم خطرش برای ماها بیشتره ها، این دوتا شاید کمی آسون باشه، این سومی خیلی پیش پای ماهاست. ما کتاب روایت رو باز میکنیم، حالا راجع به مثلا بهداشت میفرماید که، مثال اینجوری میزنم ساده باشه ها، میفرماید خیر الطعام ما کثرت علیه الایدی، بهترین غذا اون سینیه که دست زیاد توش باشه. این با بهداشت جور در نمیاد، حالا کرونا رو ولش کن، قبلا اینو که کرونا نبود اینو میگفتن، آقا دست این یکی دستش، اون یکی دستش، این دهنش نمیدونم ما میکنه اونجا دهنش دوباره در میاره میزنه تو برنج، شاید یه برنج بپره تو برنج اون یکی، بره تو حلق اون یکی، بعد بره تو معده اون یکی، هیچی. آقا این شاید روایتش ضعیفه. نه روایتش درسته، ما سندش رو دیدیم. خب باشه، حالا واجب که نیست که، ائمه نگفتن که حتما باید با هم دیگه بخوریم. ببین این مهم نیست ها، یه مسئله غذا خوردنه، نخواستی برو اصلا بشین تو کوچه غذا بخور، برو تو پستوی خونت غذا بخور. اما ببین حرف از امام صادر شده اینجوری فرموده، چرا اینجوری حرف میزنی؟ خب قدیرت ضعیف هنوز، یعنی نفهمیدی که امام معصوم یا اینو نگفته یا حرف دیگه ها، اگه گفته شما چی کاره ای که حرف اضافه میزنی؟ خب ببینم از این چطور اجازه دادی به خودت که میدونی اینو امام معصوم گفته، بعد نشستی بر خودت فکر کردی، یا فکر خودتو بر حرف امام ترجیح میدی، یا فکر آقای دکتر مکتر رو،
فکر امام دیگه این دوتا که خارج نیست که، یا خیلی خودتون قبول داری یا میگی فلان دکتر گفته که مثلا باید تو بشقاب تنهایی بخوریم سینی عمومی مثلا غلطه. هر دوتاش مقابل اون امام معصومی که تو قبول داری چی شد پس؟ جایی ننوشته که فقط امام معصوم مثلا تو فقه حرفاش به درد میخوره یا تو اخلاق به، نه، هر چی در هر باره‌ای به ما در باره امام معصوم تو اینجا داریم، تو فقه همه خوندن، تو اصول فقه همه خوندن، میگن چی؟ قول معصوم، فعل معصوم و چی؟ احسنتم. یعنی تقریر معصوم حتی حجته، که اگه کسی جلوی امام معصوم یه کاری رو انجام داد امام هیچی نگفت، میگیم همین دلیل برای اینکه این کار درسته. یعنی اینقدر ارزش داره حرکت معصوم و به عکس العمل معصوم. اگه بگه که سر جاش، اگه یه کاری رو خود امام انجام بده که اونم سر جاش، حتی اگه کسی جلوی امام یه کاری انجام بده و امام چیزی نگه، یعنی اون کار درسته. یه کسی که سکه از کارش پیش خدا تا این حد، وقت شما در اومده میگی فلان دکتر گفته که باید ما هم دیگه نخورید تو بشقاب، من مثال بوده حالا خیلی رو مثال، چون اینا زیاده. یه موقعی یادمه که من شاید خیلی کوچیک بودم، شاید 7 سالم بود، روایت داریم که اگه یه مگسی، مگس الان شما هم شاید بعضیاتون شاخ در بیارین، یه مگسی افتاد توی آب یا غذا، روایتش یکی دوتا هم نیست، چند تا روایته، افتاد مثلا یه مگس، خب دیدید مثلا میفته تو غذای داغ مثلا پاش گیر میکنه میمونه، فرمود اون یکی بالش هم بکنید تو غذا. روایت هیچ تعارف هم نداره، یکی هم نیست، چند تا روایت، هر کی خواست الان بره بعدم کامپیوتر نگاه کنه. تو مصر، مصر چون اون زمان الازهر من بچه بودم یه چیزی بود، الان دیگه کلا خدا رحم کرد از سکه افتاد، این سنی ها ورداشته بودن، چون تو روایت سنی هم هست، مقابل اروپایی‌ها اظهار جوری آبروریزی می‌کردن که ما این روایت رو چیکار کنیم جلوی اروپایی‌ها، مسخره‌مون می‌کنن. یعنی شما ببین چه آدمی هستین که اماماتون تازه بهتون دستور میدن که یه مگس افتاده عوض اینکه ورداری بندازی بیرون اون لنگش هم بکن توی مثلا روغن یا توی چای مثلا. شاید خود شما هم بعضیاتون الان یه خورده به هر حال تو دلتون یه چیزایی اومد. بعد از من خیلی کوچیک بودم، والا اینا رو خب آدم بچه که از میشنفه خیلی توش گیر نمیده، یه شاید 3 سال گذشت، منم یادم رفت، من یه موقع شنیدم یادم رفت، بعد از 3 سال باز یه جا نشسته بود دیدیم که آقا دانشمندای اروپایی کشف کردن توی یه بال مگس یه سمیه، تو اون یکی پادزهرمونه، اونا فرمودن، البته چون تا امام فرموده بود ارزش نداشت، اونا چون فرم، بعد دانشمندان مصر برداشتن داد فریاد که آی فلان فلان شده ها، این احادیث خوب ما به این قشنگی رو شما اون موقع مسخره میکردید، دیدید بهش رسیدیم؟ یعنی ما خودمون هیچ وقت به خودمون ارزش قائل نیستیم، هر وقت اونا لطف کردن امضا کردن که فلان حدیث درسته، اون موقع حدیث میشه درست. اینا مثال بود، یکم میخواستم تنوعی هم بشه. خب حالا اینجا تسلیم و تعبد محض در برابر چی؟ 1 دستورات و 2 فرمایشات. دستورات جایی که میگن این کار بکن، فرمایشات نه، امام میفرماید که تو آسمان پنجم اینجوریه، امام میفرماید که مثلا طبقه پنجم زمین این شکلیه. آم دانشمندا کشف کردن زمین اصلا طبقه نداره، صاف همینطوری. خب به هر حال امام نیومده دستور بده، یه چیزی فرموده. یکی از نمره هایی که شما چه بخوای چه نخوای روز قیامت میری میبینی تو پروندت نمره بهت دادن، اینه که در برابر دستورات و فرمایشات 12 امام معصوم یا 14 معصوم فرقی نمیکنه، آیا چیزی به دلت اومد یا گفتی هر چی بگن درسته؟ یه ذره تو دلت خط خطی نیومد؟ اگه اومدم حالا طوری نمیشه، میبخشن، عیبی نداره، ولی میبخشن. ولی تو اگر امام معصوم رو میگی معصوم، اگه قبول داری که خطا نمی کنه اشتباه، چطور به دلت اومد که تسلیم نباشی؟ چطور به دلت اومد که اشکال تراشی بکنی؟ یعنی این دلیل بر اینه که تو فهم قدیرت گیر داری، هنوز دوست قدیر درست حسابی نیستی که اینجوری فکر میکنی. اگه قدیر رو درست فهمیده بودی امکان نداشت. من یه مثالی بزنم، باز حالا حیفه، شما ببینید الان شما سوار هواپیما شدید، هواپیما وسط آسمونه، یعنی یه خطا بشه با همون هیکلش میخوره زمین. کی داره این هواپیما رو به این قشنگی میبره؟ اون خلبانی که اونجا نشسته پشت اون دستگاه و فرمون و حالا هرچی. خب حالا بنده که نشستم تو هواپیما، یهو به ذهنم میرسه که به نظر من زود برم به خلبان یه تذکری بدم. این به نظرم اون مثلا پیچ، دیدی چقدر پیچ کلید ملی دور بر خلبانه، اون کلید پنجمی رو یه ذره بپیچونه فکر کنم قشنگتر راه میره. معنا داره اصلا؟ یعنی وسط هوا هواپیما داره میره، یه اشتباه بکنی هواپیما کله پا میشه. حالا من که هیچی بلد نیستم از اون خلبانی، یعنی من زده به سرم که برم به این بگم که آقا مثلا فلان پیچ رو یه ذره کم کن یا یه ذره زیادش بکن. چقدر خنده داره این حرف زدن مقابله جایی که ثابت بشه امام معصوم اینو گفته ها. حالا یه وقتی یه تو سند یه چیزی رو واقعا ارزش رو داره که ثابت کنه این نیست یه حرفی، اما بعد از اینکه ثابت شد امام اینو گفته، آقا جون تموم شد، دهن امام در اومده. خیلی ها جلوی امام این کار رو میکردن، یعنی امام یه چیزی میگفت صاف میگفتن یبن رسول الله این که نمیشه که، گفت بزن تو اون مغزش بره تو زمین که اینقدر بیشعوره تو، چرا اومدی پیش امام صادق هستن؟ برو بیرون. اگه اومدی پیش امام صادق چرا به امام میگی یبن رسول الله این که نمیشه که؟ کسی داره میگه که معصومه، کسی داره میگه به علم لایتناهای الهی متصل، جا نداشت اصلا این حرف، مثل کار بچگانه میمونه. پس این ضابطه هم از ضوابطی از نگاه اعتقادی به شیعیان و دوستان قدیر درجه میده. یه ذره گذشت، صلوات خط کنید.